ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایران درگذشت نلسون ماندلا را تسلیت گفت. دور تازه گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 هفته آینده برگزار خواهد شد. و وزیر خارجه روسیه هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در پیامی درگذشت نلسون ماندلا را به رئیس جمهوری و مردم آفریقای جنوبی تسلیت گفت. آقای ماندلا، رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی و اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی، روز پنجشنبه پس از ماه‌ها بیماری حاد و بستری بودن به دلیل عفونت ریوی در سن 95 سالگی درگذشت. آقای روحانی در پیام خود نلسون ماندلا را کسی توصیف کرد که به آزادی و برابری انسان‌ها نه تنها در کشورش آفریقای جنوبی، بلکه به گفته او در پهنه جهان باور شکست ناپذیری داشت. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز در پیامی از نلسون ماندلا به عنوان رهبری بزرگ در مبارزات ضد تبعیض نژادی و نماد جاودانی آزادی خواهی و مبارزه با آپارتاید یاد کرد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، هم در پیامی گفت نلسون ماندلا قدرت معنوی بی‌نظیرش را از مردم و عشق مردم گرفته بود و هیچگاه به افسون قدرت فریفته نشد. اما در همین ارتباط، محمد باقری از شهروندان ایرانی تبار آفریقای جنوبی در گفتگویی که بهروز کارونی با او داشته درباره واکنش مردم عادی به درگذشت نلسون ماندلا گفته. محمد باقری در جوهانسبورگ:
از همون دیشب که رئیس جمهور زوما این اعلامیه درگذشت ماندلا رو در تلویزیون اعلام کرد و دستور دادش که یک مراسم خاکسپاری رسمی و دولتی برگزار بشه و پرچم‌های کشور نیمه افراشته بشه، از همون دقایق بود که تلویزیون به طور زنده حضور همسایگان نلسون ماندلا رو در منزلش در جوهانسبورگ داشت نشون میداد که مردم اومده بودن با اینکه ناراحت بودن، ولی شعر و سرودهای ملی و انقلابی رو سر میدادن و یاد و خاطره ماندلا رو از جشن میگرفتن، چون نسبت فرهنگی که هست اینجا کلا جشن میگیرن چیزهایی رو که براشون نشانه زندگی هست و مردم زندگی ماندلا رو در واقع جشن میگرفتن، در صورتی که حتی مثلا غمگین بودن.
واکنش احزاب سیاسی و گروه‌های قومی نسبت به مرگ نلسون ماندلا چه بوده؟
شخصیت‌های سیاسی میتونم به دزموند توتو اشاره بکنم، کسی که مثل ماندلا برنده جایزه صلح نوبل شده بود. در بیانیه‌ای که امروز داده بود نوشته بود که مردم ماندلا رو دوست داشتن برای شجاعت و اهمیت دادنش به دیگران. او تلخی 27 ساله دوران حبس در زندان رژیم آپارتاید رو کنار گذاشت تا به روح و حس در کنار هم بودن زندگی ببخشه. او به درستی درک کرده بود که مردم به یکدیگر وابسته هستند اگر دنبال پیشرفت شخصی و اجتماعی هستند. احزاب سیاسی هم به طبع در گذشت ماندلا تسلیت گفته بودند و او را پدر ملت و فرزند بزرگ ملت خونده بودند و گفته بودند که درسته که او در کنار ما امروز نیست، اما میراث او برای همیشه برای ما زنده خواهد بود و قدردان زحماتی هستیم که ماندلا برای ملت ما کشیده. در واقع ماندلا کسی بود که ملت آفریقای جنوبی رو متحد کرد.
قرار هست مراسم تشییع جنازه آقای ماندلا کی برگزار بشه؟ آیا خبری در این مورد هست و مشخص شده که چه مقام‌هایی شرکت می‌کنن در مراسم؟
هنوز اخبار رسمی که قرار دفتر ریاست جمهوری اعلام بکنه هنوز به طور رسمی اعلام نشده، ولی خبرهایی که میرسه اینه که قرار پیکر ماندلا اول برای خداحافظی عمومی در مقابل یونیون بیلدینگ قرار بگیره که مردم اول خداحافظی بکنن، ولی شخصیتایی که همه احتمال حضورشون رو میدن اینه که آقای اوباما، پاپ، رهبر کاتولیکای جهان، دالای لاما، اینها شخصیتای بالقوه هستن که حتما حضور پیدا میکنن. رئیس جمهور پیشین آمریکا کلینتون هم قرار که حتما حضور پیدا کنه. اینها همه البته گمان زنی هست، ولی اخبار رسمی قرار شده که دفتر ریاست جمهوری به طور رسمی اعلام بکنه تو همه روزهای آینده.
به عنوان کسی خود سالها در آفریقای جنوبی زندگی کردی، چگونه میتونی نلسون ماندلا رو توصیف بکنی؟
من راستش علاقه خیلی شخصی به ماندلا داشتم، حتی از دیشب که اخبار رو اعلام کردن خیلی متاثر شدم. ماندلا خیلی برای من تاثیرگذار بود، چون من اینجا وقتی وارد مدرسه شدم، وقتی می‌دیدم که سیاه و سفید در کنار هم قرار دارن و اینا خودشون رو یعنی مدیون میدونن، این کنار هم بودن رو سیاها و سفید مدیون نلسون ماندلا میدونن. من در مدرسه بودم، مدرسه انگلیسی زبان بود، تو فضای عمومی که بررسی میکردم استاتوس‌های رفیقامو میدیدم که همه سیاه و سفید ممنون ماندلا هستن و همه گفتن که نوشته بودن که هیچ موقع اون رو از یاد نمیبرن و درسی‌هایی که او باعث شد که یک کشوری اینچنین داشته باشن، امروز سیاه و سفید در کنار هم بتونن زندگی کنن، نه تنها برای این کشور که برای تمام دنیا، گفتن که یک نمونه و یک سمبل آزادی خواهی هست.
گفتگویی بود با یک شهروند ایرانی ساکن جوهانسبورگ درباره درگذشت نلسون ماندلا. طبق آخرین اخباری هم که منتشر شده، قراره که گویا یک شنبه مراسم تشییع پیکر نلسون ماندلا برگزار بشه. در خصوص این خبر در ساعات آینده قطعا بیشتر خواهید شنید و جزئیات بیشتر رو از طریق رادیو فردا میتونید پیگیر باشید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با گزارش‌های بیشتر. دور تازه گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسان هفته آینده در وین برگزار می‌شود. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از دیپلمات‌هایی که در تدارک این نشست هستند گزارش داد، قرار است در این دور از گفتگوها اجرای توافقنامه ژنو که ماه گذشته حاصل شد مورد بررسی قرار گیرد. خبرگزاری‌های ایران هم به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش دادند که او روز پنجشنبه در جریان سفرش به امارات متحده عربی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرد. در این گزارش ها به نقل از خانم اشتون گفته شده است که کشورهای 5 به علاوه 1 در عمل به تعهدات خود در قبال ایران جدی هستند. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آینده به تهران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه این خبر افزود، دستور کار این سفر شامل موضوعاتی چون روابط دو جانبه، مشکلات منطقه و اقدام‌ها در جهت رفع موانع مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با توجه به توافق صورت گرفته در ژنو خواهد بود. هفته آینده دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسان در وین برگزار خواهد شد. غلام حسین شافعی رئیس جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت اگر قوای حاکمیتی تأسیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا را به مصلحت بدانند، حتما این کار انجام خواهد شد. او توضیح نداد که قوای حاکمیتی دقیقاً کدام بخش از مقام‌های ایرانی هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای شافعی افزود که با توافق‌های انجام شده میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 فضای مثبتی بر اقتصاد ایران حاکم شده است که به گفته او میتواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی، اشتغالزایی و رونق و توسعه اقتصادی بیانجامد. در ایران کاظم معتمدنژاد از پیشگامان علم ارتباطات و روزنامه‌نگار در ایران عصر پنجشنبه در سن 79 سالگی بر اثر بیماری در تهران درگذشت. از آقای معتمدنژاد به عنوان پدر علم ارتباطات ایران یاد می‌شد. بیشتر بشنویم در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
کاظم معتمدنژاد بنیانگذار نخستین دانشکده علوم ارتباطات در ایران شناخته می‌شود. حقوق مطبوعات، ارتباطات بین الملل، ارتباطات در خدمت انسانها، ارتباطات و وسایل ارتباطی، حقوق ارتباط جمعی، روزنامه نگاری، روش تحقیق در محتوای مطبوعات، مطالعات و تحقیقات انتقادی در ارتباطات اجتماعی، مطبوعات، تبلیغات و افکار عمومی از جمله آثار کاظم معتمدنژاد به شمار می روند. کاظم معتمدنژاد در سال 1336 به اخذ درجه لیسانس و در سال 1339 به اخذ درجه دکترا در رشته قضایی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نائل شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است وی در زمان تحصیل در دوره کارشناسی با مدیر وقت روزنامه کیهان که استاد او نیز بود رابطه دوستانه‌ای برقرار کرد. وقتی استاد از دانشجویان دوره دکترا برای همکاری در کیهان دعوت کرد، معتمدنژاد فرصت را غنیمت شمرد و برای اولین بار به محیط روزنامه وارد شد. دیری نپایید که از مترجمی زبان فرانسه به مسئولیت گروه خارجی و مقالات ارتقا یافت. به گزارش ایرنا، روزنامه کیهان که به روزنامه نگاران تحصیل کرده نیاز داشت، برای وی بورسیه‌ای از دولت فرانسه دریافت کرد. معتمد نژاد در دانشگاه سوربن فرانسه موفق به اخذ دکترای حقوق و علوم سیاسی و نیز دکترای تخصصی روزنامه‌نگاری از مؤسسه مطبوعات و علوم نظری دانشگاه پاریس شد. وی در حوزه‌های مختلف ارتباطات، روزنامه‌نگاری، حقوق و اخلاق حرفه‌ای و جامعه اطلاعاتی طی 50 سال اخیر نقش مؤثر و مؤسس داشت و از اعتبار ویژه‌ای در محافل و مراکز علمی و فرهنگی ایران و جهان برخوردار بود. به گزارش خبرگزاری مهر، این استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری در سالهای گذشته گرفتار بیماری پارکینسون بود و این اواخر دچار فراموشی نیز شده بود و به گفته نزدیکانش در کما به سر می برده است. کاظم معتمد نژاد حدود یک سال و نیم پیش در میزگرد سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران اظهار داشته بود، به جرأت می توان گفت که در طول 175 سال اخیر هیچگاه امکان ایجاد شرایط روزنامه نگاری حرفه‌ای را پیدا نکرده ایم. این استاد رشته روزنامه نگاری در این حال با اشاره به فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران در دهه 70 به عنوان نخستین انجمن صنفی این حوزه، از اینکه این انجمن هم به دلیل اختلافات سیاسی به تعطیلی کشیده شد ابراز تأسف و در این حال اظهار امیدواری کرده بود که چنین تشکل‌هایی در فضای مطبوعاتی ایران احیا شوند. به گزارش خبرگزاری های ایران، مراسم خاکسپاری وی روز 16 آذر برگزار می شود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود از درگذشت کاظم معتمد نژاد که از او با عنوان پدر علم ارتباطات ایران نام برده می شه. دراویش گنابادی میگن اذیت و آزار و بازداشت پیروان این اقلیت مذهبی در ایران ادامه داره. در همین ارتباط شهرام میریان گفتگویی رو انجام داده با مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش گنابادی در پاریس.
بسیج خوزستان در شهر خرمشهر در خیابان‌های مختلف خانه‌ها و مغازه‌های متعلق به پیروان طریقت گنابادی رو شناسایی میکنن و بعد روی منازل اینها با ماژیک مینویسن مرگ بر صوفی، مرگ بر درویش. و وقتی که ساکنین اون منازل یا اون مغازه ها میان این چیزهایی رو که روی دیوار خونشون نوشته شده پاک کنن، اون وقت اونها رو مورد هجوم و صدمه قرار میدن. حتی در یک مورد اقدام به آدم ربایی کردن و یکی از این درویش های خرم شهری رو ربودن و با اتومبیل به خارج شهر بردن و به شدت مورد ضرب و جرح قرارش دادن.
آقای آزمایش، دو تن از درویشان بیمار در زندان اوین، آقایان حمیدرضا مرادی سروستانی و مصطفی دانشجو وکیل زندانی، به تازگی برای انجام معالجات به بیمارستان تجریش منتقل شدند. ولی به گزارش سایت مجذوبان نور، ماموران امنیتی و انتظامی ناگهان به این بیمارستان وارد شدند و قصد داشتند که این دو درویش بیمار رو مجدداً به زندان اوین انتقال بدن.
بله، عوامل ناجا و لباس شخصی در بیمارستان تجریش میخواستن با ارهاب و تهدید مانع ادامه بستری بودن آقایان مصطفی دانشجو و حمیدرضا مرادی سروستانی در بیمارستان باشن، که البته این امر با اعتراض عمومی کادر بیمارستان هم از اطباء و پرستاران و سایر بیماران مواجه شد و ماجرا رو صورت جلسه کردند و بالاخره از بیمارستان بیرون رفتند. و متاسفانه در شرایطی که اینها باید بخش آنژیوگرافی مراکز درمان تخصصی منتقل بشن، تو همون بیمارستان تجریش هم اینها رو آروم نمیذارن.
و پرسش آخرین استش که آقای آزمایش، دو تن از درویشان در زندان عادل‌آباد شیراز هم و از قرار معلوم هنوز موافقت نشده که اونها برای درمان و معالجه راهی بیمارستان بشن.
بله، در بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز یکی از درویش محبوس و زندانی به نام آقای ابراهیم بهرامی متاسفانه دچار خونریزی کلیه شدن. مسئولین بهداری گفته بودن ایشون باید تحت درمان سریع و فوری قرار بگیره، ولی متاسفانه مسئولان زندان در این زمینه همکاری به عمل نمیارن و همین امر باعث وخیمتر شدن وضعیت زندانیان میشه، چنان که در همون زندان زندان عادل‌آباد شیراز آقای کسرانوری دچار عوارض آرتروز و بیماری‌های مفصلی شدند و نیاز دارن که در بیمارستان بستری بشن و به این خواست ایشون رسیدگی نمیشه.
گفتگو با مصطفی آزمایش بود، سخنگوی درویش گنابادی در پاریس که شنیدید.